أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. ملاحظه کردید که حضرت رب العالمین بعد از اون که نکاتی رو با ما در میون گذاشتند و فرمودند که بنای حضور پیامبر با اون که همواره در مقابله و مواجهه با پیامبران جهتهای مخالف بوده است، اما مقابله هایی که با پیامبران میشه یریدون لیطف و نور الله به افواهه، آخرش توانایی مقابله با نور خدا رو ندارن و خداوند در این مواجهه والله متم و نوره، هرچه این مواجهه شدیدتر باشه خود خداوند قدرت نور دیانتش رو شدیدتر میکنه، ولا چون بعدم فرمود که لیظهره علی الدین کله، چون که بناست اون نهایی ترین دین برتری خودش را در همین مواجهه ها نشون بده. عنایت داشتی نکات خیلی ظریفی توش هست که می فرماد این مقابله ها مقابله با نور خداست و اینجاست که عظمت نور خدا لیظهره علی الدین کله بر همه اون روش ها و دیانت ها این برتریش به ظهور میرسه. اینجا بود که بعد گفتن خیلی خوب تو این قوقایی که بالاخره بشر است و این مخالفت ها و این حضور برتر حضرت رب العالمین شما کجا میخواهید واسید؟ آیه 10 رو دیدین که فرمود یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. خوب دقت کنید ربطش به آیات قبل خیلی جای این آیه را خوب روشن میکنه که در این قوقا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، میخواید حالا که سفره خطر بزرگ فرا همه و عذاب علیمی بشر رو فرا گرفته از شما در تجارتی وارد بشید که تنجی کمن عذاب علیم؟ اینجا بود بعد در آیه 11 و 12 و 13 اومد همین موضوع را با ما در میان گذاشت که بلاخره در مواجهه با دین اونها برای خاموش کردن دین میان به میدون. دوباره تکرار آیه رو ببینید، یریدون لیطف و نور الله. خیلی عجیبه، خشونت برای نابودی دین است. دروغ میگن سکولارن، ادعای سکولاریسم این است که خیلی خوب هر کی هر دینی میخواد داشته باشه، پس چرا میاید و میرین تو مسجد دانشگاه مسجدی ها را دخترا را میگون؟ چرا اصلا چادر سرتونه؟ آخه این که پس دروغه، همین آیه درسته. نه، اینا میگن که آقا ما آزادی هر کی به دینی خودش باشه، انتخاب با خودش. اما تو عمل میبینین که فاشیست ترین آدم ها، مثلا خب آمریکایی ها را شما ببینین، هر جا هر فکری غیر فکر خودشونست باید نابود بشه. مثلا این جریان هایی که باز استکبار جهانی به وجود اومده، شما بهتر از من مطالعه دارین، ببینین عجیبه. جمهوری اسلامی از وقتی شروع کرد، جمهوری اسلامی شروع کرد که یک کشوری با قوانین دینی و الهی اداره بشه. خب همه تلاش ها این بود، اول که اون فتنه ها رو درست کردن، بعد نفوذی ها درست کردن، نفوذی هایی که ظاهر مذهبی، خودشون تو یکی از برنامه شون میگن نمیشه نظام اسلامی را از بین برد مگر اینکه کسانی از ما باشند ولی با آداب اونها کار کنند. خب اینا مصیبت هایی است که بالاخره پیش اومده است، طوری نیست. اما میخوام بگم کجا قرار دارید که آیه 11 بعد با شما حرفای حسابی میزنید؟ شما در آیه 10 باید اول خودمون را بررسی کنیم که یه خطری هست، نجاتی باید پیش بیاد. ببینید تنجی کن فرق میکنه با هدایت. یه وقت شما توی یه جاده اید، نمیدونید کجا برید، خب میگن از را برید. اما یه وقت توی دریا دارید غرق میشین، اینجا که میگه خب آقا شنو کن عزیزم، خب میمیرم، باید دستم رو بگیری. نجاتی در میان باید بیاد. چرا؟ برای اینکه غرقابی در صحنه است. اینجاست که میفرماد میخواند که نور خدا رو خاموش کنن و دروغ میگن که ادعای این که نه ما بهم میخوان خودمون نظر خودمون رو داشته باشیم، نظر بقیه محترمه. به اصطلاح میگن سکولارهای تکفیری هست، سکولارن از اون جهت که میگن که ما کاری به دین نداریم، دین نمیخوام. سکولار یعنی ما کاری به دین نداریم. اما این تکفیری بود. الان کجا بود که بناز هر کس غیر ما فکر میکند از میان زمین آسمون نابود بشه. این آیه ببین، یریدون لیطف اونورم، که حواستون باشه اونا نقشه این چنینی دارن، اما شما در مقابلش آیات الهی را ببینین. ولی خدام اتفاقا همینجا اون طور میاد به صحنه که فکرش نمی کردی. خدا گاهی ما را هدایت میکنه با نور خودش، ولی یه وقت والله متم و نوره. چرا این متم اومد اینجا؟ برای اینکه میخواد ادامه شوید لیوزهره و علت دین کله، میخواد برتری این جریان را نشون بده. خیلی اسلام اول قضیه حرفش این نیست، میفرما تعالی الی کلمت سواء بیننا و بینکم، بیاید و کنار هم دیگه دینداری کنیم. کلمه اینجا یعنی توحیدی که بقیه ادیان هم داشتن. اما این گاهی در این صحنه فقط نیست قضیه، قضیه اینه که حالا برای بودن خودشون باید شما نباشید. دقت کردین خیلی چه عجیبی از خودش روانکاوی کنین قضیه را. خب شما این چه جنسی بودنی است که اگه شما چادر داشته باشی یا تو مسجد باشی باید نباشی؟ چون این طوری خودش رو تعریف کرده است که اگه شما مسش نباشی نمیتونه باشه. اینجاست که وقت چقدر آیات عجیب میشه که میگه نه، تو همین مواجهه والله متم نوره، وقت آخرش هم نه والله کره هل کافرون. هرچند اینا نمیخوان، اما اون چه خدا میخواد میشه. کافر را عرض کردیم، اونی که میخواد حقیقت را بپوشونه. بعدش هم دیدید که حضرت پروردگار فرمودن لیوزهره و علاق الدین کله ولا کره حل مشرکون. اینا تکرار بحثای قبلیه. و خدا اینجا لیوزهره رو عرض کردم، بهترین تعبیری که من براش سراغ دارم اون جلسه هم عرض کردم، خودم هم یاد داشت کردم، لیوزهره را این تفسیر انگار بیشتر به ما نزدیکه که میفرماد که به معنای برتری بخشیدن، نه نابود کردن. مثلا اسلام نیومده بقیه دینا را نابود کنه، پیروزی به معنای شکست اون دین ها ما تو مسیر قرآن نداریم. هیچ وقت قرآن مکرر از قول علامه طباطبایی عرض شده است که علامه طباطبایی میفرماد هیچ وقت اسلام بقیه ادیان دعوت به اسلام نکرده است. اون ان الدین عند الله اسلام هم ایشون میفرماد یعنی تسلیم در مقابل خدا. پس بنابراین لیظهره علی الدین کله را که میخونید همین خوبه که یعنی میخواد برتری این حرکت و حیات قرآنی و توحید اسلامی را نشون بده. کی نشون داده میشه؟ اینجاست که باید خودتون امیدوار به قرآن باشید. وقتی که اتفاقا اونا میخوان چراغ دین را خاموش کنن، حالا تازه خدا هم به طور خاص میاد به میدون و الله و متم و نوره و بعدم چی؟ لیظهره علی الدین کله. خب حالا این جنگی که پیش میاد توی همچی چیزی که جنگ دیگه، اون میخواد چراغ دین رو خاموش کنه در حدی که ببین خیلی عجیبه. خب اگه میخوای حالا میخوای شیطونی کنی، میخوای امنیت رو به هم بزنی، چرا میری مثلا یه مرتبه توی عبادتگاه؟ نه، میخواد دین خاموش بشه از نظر خودش. اون وقت حالا شما حساب کنید، خیلی هم خندم گرفت. اون وقت بعد خودشون استکبار جهان، بالاخره دیگه داعش به اون معنا که نداریم، اینا خورده ریزای همون استکبار جهانی هست. خیلی عجیبه، اینا بعد دیدن شدیدن به ضررشون شد. اون اقتشاش خیابانی را که داشتن امتیاز میگرفتن با این تروریسمی که در شاه چراغ درست کردن، مردم حتی اونایی هم که یه اعتراضی داشتن دیدن داره این تروریسم هم به پاشون تموم شد، خیلیشون کشیدن عقب. و حالا به نفع کیشون؟ خب به نفع انقلاب شد، گفت اصلا خود ایران درست کرده. فهمید چطور شد؟ یعنی چون حالا گفته اصلا ایران ندرست کرده. خب راست میگن، یه پیغمبر ها همیشه همینطوره، یه کاری پیغمبرا میکنن، دشمنان پیامبرا میان مقابله میکنن، خب بعد به نفع پیامبرا میشه. خب حالا دشمنان کردن به نفع پیامبرا شده، خود پیامبرا درست کردن جنگ. بعد خب خیلی به نفع اسلام شد، همین دفاع مقدس بسیار به نفع ما شد. ولی صدام درست کرد یا ما درست کردیم؟ فهمیدید چقدر باید آدم ها دیوانه باشن که تازه جدید ای عجب بد شد که اینا این تروریسم رو درست کردن که امنیت کشور رو به هم بزنن، امنیت مردم احساس نکنن. بعد یه مرتبه همه اونایی هم که بیچاره، حالا بعضی هاشون معترضین غیر اختشاشگران، ما همه را که یه دست نخواستیم رد کنیم، فقط خود معترضین را نصیحت میکردیم که دارید توی فرشی که آمریکا جلودون باز کرده جلو میری، حالا وقتش نیست. بله منم اعتراض دارم به بسیار، همیشه گفتم اگه ضد انقلاب است، من از همه ضد انقلاب ترم. چخ من اداره را میشناستم، من کار اجرایی کردم، میدونم کجا با کوتاهی داره میشه، بسیار سستی میشه، شل بازی در میام. اصلیت انقلاب عظیم است و همه اینا را مطمئن باشیم پشت سر میذاره. این که ما از انقلاب به شدت دفاع میکنیم و امیدواریم به ذات انقلاب، و اینکه میدونیم توان اینا داره که در این دوران از استکبار عبور کند، اون توحید نابی که صاحبش انشالله میاد و ما هم به اون سو میریم پیش میاد. اینا که میشه فهمید. اما این هم خیلی خنده دار است که هر کاری میکنند وقتی که به نفع انقلاب بشه میگن از خودشون کردن. این هم یه دنیایی شده است. اما اینجا حرف ما این بوده، این غرقابی که شما درش میبینین به وسیله دشمن فراهم میشه، که تعبیر خود خدا چیه دیگه، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میخوای شما را از همین غرقاب نجات بدم. بعد اومد خیلی فوق العاده است، هر چی روی این آیه 11 بمانید خدا میدونید. اگه فاجعه را بشناسید میبینید این آیه چقدر راهکار بزرگی است. ما گاهی نمیدونیم دشمنان اسلام همیشه همین بوده است. همیشه این بوده است که هر وقت اسلام بیشتر چهرش نشون میداده است، خب اون دشمن هم بیشتر دشمنی میکرده. وقت نتیجه چی میشده؟ شما نمیدونم مثلا این جریان صفویه را، جریان به وجود اومدنش را چقدر در تاریخ میدونید. میدونید که ما شیعه و قاطی اهل سنت بودن، هیچ مشکلی هم نداشتیم. مثلا در دور بنی العباس خب شیعه و دیدین که امام رضای امام شیعیان را خود مأمون چه کار میکنه به عنوان ولیعهد، این مشکلی نبود. یه مرتبه این به جریانی که پاشه ها به اصطلاح اینا که اومدن یک شدیت عجیبی با شیعه درست کردن، شیعه را تکفیر حساب کردن. جریان صفویه مقابل اون جریان است که یه مرتبه اصلا کشور شیعه درست شد. کشور شیعه نداشتیم که چون دشمنان شیعه به شدت مقابل شیعه واستادن، این طرف خدا و نورش را طوری کرد که جریان صفویه به وجود اومد که میدونیم که ما جنگایی داشتیم با خود همین حاکمیت مصر اون زمان. خب ما جنگ داشتیم باشون، چرا؟ چون اینا دیگه دشمنی با شیعه میکردن. حالا داستانش مفصل است که عرضم اینه که این چرا شیعه درست شد؟ خب بعد این شیعه که درست شد آخرش رئیس کشور کی بود؟ پادشاه بود. هرچی پادشاه میگو بعد شیخ بهایی اون عالم بزرگ باید حکمش از کی میگرف؟ از شاه عباس میگرف. ولی باز اومدین جلو، جهان مدرن خواست شاه را همه کاره کنه. زمان قاجار شاه بنا شد، اسلحه ها دست شاه ها افتاد، شاه همه کاری شد. یه مرتبه علمای ما اومدن بحث ولایت فقیه، همیشه مردم با علما زندگی میکردن، حالا که اسلحه دست شاهان افتاد، اون روز شمشیر بود دست همه بود، کیا وقتی هم عالم جهاد میداد کیا میرفتن جهاد؟ مؤمنی. اما حالا اسلحه پیدا شد، تیر و تفنگ پیدا شد و توپ افتاد دست شاه، حالا شاه همه کار شد. حالا چه کار کرد؟ حالا که خطر این است که شاه حکومت کنه، بحث ولایت فقیه مطرح شد. ولایت فقیه مقابل مرحوم نراقی تو اون کتاب خزائنش اگه شنده باشین، حوزمون قاجارن، متوجه میشه که حالا باید دین یه چهره زنده تری به صحنه بیاره. و خب بعد مشروطه که به وجود اومد، بازم شاه همه کار است، اما قوانین ها باید کی تصویب کنه؟ مجلس. و کی باید امضا کنه؟ علما. یه قدم اومدیم جلوتر، حالا اگه شاه مجلس سنا و شاه همه میخواد نهایت امضا کنه، ولی قانون کی قانونه؟ وقتی که به اصطلاح علما متمم قانون اساسی. خب تا اینجا پس آخرش تا قانون تصویب نکنن علما، شاه نمیتونه امضا کنه. ببینین تا دیروز اصلا اسلام نبوده است، بعد شاه باید حکم شیخ بهایی بده. حالا یه قدم اومدین جلو، شاه هم همه کاره بوده است، قانون مال شاه بوده است، حالا قانون مال جامعه‌ای است که انتخاب شدن و باید علما امضا کنند که این حکم حقی است یا باطل. خب بازم دشمن بیشتر اینا داشت. اینجا اومدین چطور شد که علما بیشتر اومدن به صحنه؟ برای اینکه شاه اسلحه پیدا کرد، توپ پیدا کرد، همه کاره میخواست بشه، حالا باید علما قانونش تصویب کنند و شاه امضا کنه. بعد دوباره کشور اومد جلو، جهان اومد جلو، به طوری که حالا نظام مردمی میخواد تصمیم بگیره. خب خوبه جهان بیاد جلو، مردم تصمیم بگیرن که خیلی خوبه. حالا که رئیس جمهورا باید که انتخاب کنه، مردم انتخاب کنن، خوبه. حالا که مردم باید انتخاب کنن، خب خطر این که هوس‌های سرگردان و رسانه‌های جهان مدرن، مثلا حساب کن روزنامه خیلی کار ازش میمن. حالا را ول کنید، یه زمانی مثلا حبل المتین هر چی میگفت دیگه مردم تهران که اومد یا شهرهای بزرگ میپذیرفتن. حالا که رسانه اومده، روزنامه اومده، و خطره این که مردم تحت تأثیر رسانه از دست برن بیشتر شده. خب حالا باید اسلام در مقابل این بیاد به صحنه. حالا رئیس جمهور حکمش باید کی امضا کنه؟ ولی فقیه. دقت کنید چقدر اون زمان حکم ولی فقیه ها کی باید امضا کنه؟ شیخ بهایا شاه. اومد پس والله متم و نوره، یعنی این قصه نوری است که خداوند هرچه دشمن یا بگو جریانهایی که ممکن است مردم رو تحت تأثیر قرار بدن بیشتر بیان به صحنه تا هوس‌ها و آلودگی‌ها رو حاکم کنن. خب از این برم خدا شرایط حضور بیشتر دین رو حاکم میکنه. مثال بود تازه این مفصلش رو بنده در اون کتاب ریشه های انقلاب این قضیه رو به طور مفصل و مستند عرایزی شده است. اما میخواستم بگم جالبه که عمق فاجعه‌ای که همواره در غرقاب خطرها مؤمنین باید حس کنن و به نجاتشون فکر کنن، خدا میفرماد که حالا در این غرقاب ما نجاتی را برای شما آوردیم. چی؟ هل ادلکم، خوندین. حالا میگه خب چطوری؟ دوباره تکرار میکنیم تؤمنون بالله، نمیتونم ول کنم، نه دلم میخواد از این آیات برم آیات بعدی، چون عظمت آیه را شما ساده نگیرید. ببینین اینجا سه تا راهکار داده است، اما این راهکار اصل نیست. چی اصل است؟ آخر آیه 11 اصل است. کم دارید از این نوع آیات. آیه‌ای که بگه تؤمنون بالله زیاد دارید تو قرآن، آیه ای که بگید که تؤمنون بالله و رسوله زیاد دارین تو قرآن، آیه ای که بگید تو جاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفاسکم زیاد دارین تو قرآن، اما این که بگید ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون بسیار کم دارین. این نجات است، این که شما باید مؤمن باشید که باید الحمدلله، این که باید پیامبر خدا را نماد انسان متعالی بدانید، نهایت خودتون بدانید، وجه برین انسانیت بدانید، این که خیلی خوبه. اما اینا باید بفهمید. ببینید ان کنتم تعلمون یعنی اگر که اهل علمی، اگر که اندیشه میکنی، اگر که میفهمی. یعنی یه چیزی، ما مثال خیلی داریم، ما خیلی همون همین کار رو میکنیم اما میفهمیم یا میبینیم که خوب خوبه میکنیم بهشت هم میرید. یعنی همین که میبینیم خوب، بالاخره آدم دزدی نکنه، نمازش رو بخونه، بالاخره کمک به مردم بکنه، که کار خوبه کرده است، بهشت هم میره. اما از غرقاب خطر بزرگی که میخوان اسلام رو خاموش کنن، و شما حالا بعد آیات بعدی هم خیلی عجیب کمک کنه، شما بخواید با دینی که میخواد با حضور این دینداری برتری خودش را اثبات کنه، و شما در این زمانه احساس کنید که در نور ایمان خاص مقابل کفر شعله ورید و در شعف و شعور هستید، اینم میخواید این زمانه یا نمیخواد؟ جوانای ما امروز یا تکرار بحث قبلی است، یا باید میخوان بیدین باشن یا یه دینی میخوان که شعله بکشه جانشون. دین متوسط تو قانعشون نمیکنه. خب حالا دینم خوبیش همین این دین اسلام اتفاقا توان اینا داره که انسان را که ظرفیت اینا داره که تمام حقیقت را در آخر الزمان حس کنه، این دینم اومده است میگه حالا مگه تمام تجهیزات خاموش کردن دین نیومده به صحنه؟ ببینید شما تا دیروز با اسلحه میمدین به صحنه، بچه‌ها دونه شهید میکردن، شهادتی خودش حیات بود. حالا با رسانه میان با صحنه، بچه‌ها دونا نابود میکنن، شهید که نمیکنن که، از بین میبرن. خب حالا چی میتونه کمک اینا بگیره؟ بیاد اون دینی که فهمیده باید بشود. یعنی ما امروز مثال زدم، یه زمانی میگفتیم آقا حجاب حکم خداست، خب باید بپذیر، طرف هم میپذیره. یه زمانی میگفتیم که آقا چون کشور اسلامی است و کشور اسلامی قوانینش باید اسلامی باشه، یکی از قوانینم قانون رعایت حجاب است، تو باید طبق قانون چه کار کنی؟ حجاب بپذیری. نمیخوای به عنوان مسلمانی بپذیری به عنوان، ولی من به شما بگم این دوتا دیگه امرو جواب نمیده. این باید جانش حجاب رو بپذیرد و حجاب اینقدر اتفاقا این حجاب نهایی است، چطوری در آخر زمان حقیقت دین ظاهر میشه. من نظرم از امروز اگر با خانم ها بحث، ما نمیخوام اصلا وارد این بحث بکنم و این بر مثال از اگه نه بحثش بسیار بزرگتر از این حرف هاست. اگر امروز اتفاقا با خانم ها در میون گذاشته بشه که اگر میخوای انتخاب بزرگ بکنی تا بزرگیت ظاهر باشه، انتخاب بزرگ نیست که بازیچه هوس ها نشی، آلوده به چشمهای نامحرم نمشی، خودت باشی و بزرگی خودت باشون در میون بگذاریم که آزادی تو به تو توصیه انتخاب بزرگ میکنه. و حجاب امروز انتخاب بزرگ است، برای همین هم فاشیستا عصبانی هن از تو. پس معلوم است که کارت مقابل جهان تمامیت خواه استکبار است. به نظر شما این حجاب است که امروز زنان ما را در میدان حجاب حاضر میکنه؟ اون حجابا که غلط نبود، هنوزم مادر بزرگ من و شما با همون حجابا زندگی میکنه، بهشتش هم میره. ولی امروز تؤمنون ان کنتم تعلمون، امروز باید بداند که چرا باید این حکما عمل کنه. تا دیروز چه کار میکرد؟ میگفت حکم خداسو عمل میکرد مادر بزرگ من و شما. امروز هم همون حکما باید عمل کنه. اما ذالکم خیر لکم، بن اینجا خیره برای شما، ان کنتم تعلمون. حالا مثال حجاب، مثال نماز، خدا امام رحمت کنه. خب چرا امام که زمانه را فوق‌العاده، اصلا این معجزه است که چطوری حضرت امام زمانه را میفهمیدن. شما ببینید کی ورداش کتاب سر و صلات را نوشت. سر و صلات یه کتابی است، میفهمه دیگه با این جوانا نمیشه گفت که نماز بخون تا بهش بری. بد اسراری در انسانیت تو نهفته است که با عبادتی از جنس نماز ظهور میکنه. بعد خودشون میگن که در آداب و صلات، میگن دیدم مسئله سنگینه، اومدم آداب و صلات رو برای عوام نوشتم. چطور؟ یکی میگفت قربونت برم این که برای عوام نوشته، که دیگه ما داریم سکته میکنیم از بس که سنگینه. به خود بنده بی سواد صدا خورده جلسه این کتاب رو شرح دادم، تازه به نظر خودم ساده من شرح دادم. خب چرا امام این کار کرد؟ امروز اگر این نسل نفهمد چرا نماز میخوند، نداند چرا نماز میخونه، نمیتونه نماز بخونه. همین امروز دیدم یه خواهر محترمی، حالا امروز یا فردا رو سایت میبینین، نوشته بودن که دخترم بچه خوبیه است، اما رو مسئله نماز مسئله داره، شلاسف میخونه. خلاصه من پیشنهادم که یه متن را گفتم برن دنبال کنه همین بود که اتفاق میگفت جوونه خوبی است، خیلی هم زنده است، دلش هم میخواد مؤمن باشد، آقارم قبول داره، اما نمیدونم رو چرا نماز اون که من میخوام نمیشه. اتفاقا علتش چیه؟ این اون نمازی که میخواد شما بهش نمیگوی، نمازی که خودت داری میخونی یا بهش میگوی. چرا حضرت امام اومد آداب و صلات رو نوشتن؟ برای اینکه نسل زنده امروز نمازی میخواد که بودنش و آزادیش رو بپروراند. این مسئله پیچیده و دقیقه. حالا فردا هم شاید یه نکته ای، این خانم فرزند شهید یه کلیپ هزنم دیدید یا نه، که میگه این دهه 60 ها میان پیش من، دکتر از یه خانم دکتره، میگه این دهه 60 از بس کی میخوان بزرگ باشن اعتراض دارن، واقعا منم قبول دارم و حالا شاید هم یه عرایضی بنویسم ذیل فرمایش ایشون. خب ببین، ما باید بفهمیم که امروز همین سه تا نکته، تؤمنون بالله و رسولهی، این دوتا، و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، این باید فهم بشه، با بشر در میون گذاشته بشه، با هم چه به اصطلاح امروزی ها دایلوگ بشه، گفتگو بشه. خدا میدونه یک آمادگی هایی دارن که اگه کم بهشون بگید ظلم بهشون کرده. امروز کمتر از آداب و صلات برای نماز با این جوونا در میون بگذارید ظلم بهشون کردید. خب ما که مقدمات نمیچینیم، ما مش. پس دیدم یه خواهری یه خیلی مقاله قشنگ، یه سوال خیلی خوبی امروز رو سایت کرده بودن که کی تقصیر کار است. بنده تیترش همین نوشتم، حالا متن رو بخونید بعد نیست. آیا ما تقصیر کار نیستیم؟ چرا نیستیم؟ اون حالا نوشته بود هیچ کس تقصیر کار نیست، اون خانم که خودش انداخته بود از اون بالا پایین تو وصیت‌نامه‌اش همون یه کلمه نوشته بود، هیچ کس تقصیر کار نیست. نه، اون بگید هیچ کس تقصیر کار نیست، ولی ما تقصیر کاریم. خودش هم تقصیر کاره، سانو به پا به اون بیست ندیا. اون که نیامده از دینداری را دنبال کنه تقصیر کاره، ولی نکند اومده است و دیده از هیچی گیرش نمیاد و رفته است. ما اینا داریم. من گاهی به این رفقای خودم میگم جواب این جوانها را با روح این جوانها بدید. شما قصه دیروز رو برای امروز نمیشه بگید دیگه، اینا رو بهتر بلدید. خب حالا چی بگی؟ من خودم نظرم از تؤمنون بالله از این زاویه فکر کنید که جانی را خدا اینجا گفت چی؟ گفت میخوای نجاتتون بدم از اون عذاب علیم؟ بعد گفت که تؤمنون بالله. شما رو تؤمنون باللهی که در غرقاب ها انسان را نجات میده چی فکر میکنی؟ جز این که باید نسبتی با خدا برقرار کرد. باور کافی نیست. باور یعنی من اعتقاد دارم خدا هست. خب از میخوام شیطونم که اعتقاد دارد خدا هست. باید شیطون میگفت خدا هست ولی انا خیرون من آدم، گفت چی؟ من از آدم بهترم، خاک تو سرت کنم. کی از کی بهتر است؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. گاهی این رفتگره از خیلی من شما بهتره، و که رعایت حرام و حلال میکنه. خیلی من دیدم گاهی از من یه سوال، طرف جزئی ترین مسائلش میگه نکنه که یهو اینجا من حق کسی رو ضایع کرده باشم. ما ملاکمون زن و مرد و اینا نداریم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خودمون هم خودمون میدونیم. من که خودمو میشناسم، خدا میدونه خیلی از دست خودم حرص میخورم. خب حالا شما حساب کنین، میگه تؤمنون بالله، دیگه میذارم به عهده خود رفقا. وا امروز تؤمنون بالله یعنی باید نسبتی با خدا برقرار کرد، خدا را باید یافت در زندگی، همونطور که امام فرمودن خدا خرم شهر را آزاد کرد. به رسوله دیگه تکرار نمی کنم، پیامبر نماد نهایت اون چیزی که شما باید بشوید است، یا یه آدم خوبی که پیغمبر شده است. خب پیغمبر شده است که تو تؤمنون بالله خوابیده است. تؤمنون بالله یعنی هر چه نبی گفته است رو بپذید. پس چرا میگه رسولهی؟ یعنی خود پیامبر موضوع است. ما باید نظرمون به جمال محمد صلوات الله علیه خیلی حرف دیدم. یکی از کاربرا امروز خیلی خوب سوال کرده بود، گفته بود من خودم را که عهدی با خدا بستم را با نگاه به سیره و سخن رهبری حس میکنم. ببین جوان ها ما چه چیزهایی میگن، محی الدین عربی هم باید بیاد پیشش درس یاد گیره. دقت کن حالا تو سوال ببینید، سوال این بود که من خود گمشده قبل از خلقتم را بهش میگن عین ثابته، خود قبل از خلقتم را که گفتم بلا شهدنا، میگه من در رهبری و جمال رهبری حس میکنم. باریکلا یه خورده جلوتر بیام در نماد رهبری، در چیه؟ در نهایتش پیامبر خداست. خب اینا رو باید فکر کنی. تو جاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، بیشتر بلدید. عذر میخوام تکرار میکنم، نمیشه ندانید که چرا امروز ما برای اینکه از بی ثمری بی معنایی نجات پیدا کنیم، گرفتار خشونت این سکولار نشیم، باید روح مجاهده داشته باشیم. هر جور میخواید مجاهده را معنا کنید، روح ایثار، روح از خود گذشتگی. خیلی خوشم اومد از این شعار، شعار بچه های دانشگاه شهید در مقابل این اختشاشگرا. گفتن تو فوش، شعارشون را ذهنن کنن، فوشمونم که بدیم ما برای تو جون میدیم. قربون شما برم. ببین بچه های دانشجو اینقدر شعور میگن، اگه تو مثلا اموتر از این دارین فوشم به ما بدین، همون برای شما جون میده. این مجاهد است. خب دیدید چقدر نتیجهش اینست که دیگه نمیتون دیگه چیکار کنه، دیگه خلع سلاح میشه. چون این تا دیروز میگفت که این مذهبی ها خود خواهند، به هیچ کس جز خودشون محل نمیذارن، هیچ کس ها قبول ندارن. حالا میبینه که اینقدر شیطنت کردن، اومدن فنس بین دختر و پسر رو تو سلف سرویس شکستن، بعدی میگه نه تو اگه میخوایی منم بکشی من برات جون میدم. این فرق میکنه با اون معاندی مثل دشمنان شما اسرائیل که ما برای جون نمیدیم، جونش هم میگیریم به لطف الهی. اما اینجا خیلی قشنگ است. این مجاهده را چی معنا میکنین؟ هر جور میخواین معنا کنین، به اموالکم و انفسکم. یعنی باید بالاخره نسبت به مالی که داریم و فقر بقیه یا ایثاری که باید بکنیم باید حساس باشیم. بی تفاوت نمیتونیم باشیم. من دیگه نمیخوام ادامه بدم. بعد این دوتا آیه را خیلی دلم میخواد باز روش بمونیم، تکرار بحثای قبلیه. اگر تو این صحنه اومدیم با این خصوصیاتی که آیه 11 گفت و به لطف الهی هر کدوم در اون وسعی که داریم حاضر شدیم، میگه دو تا نتیجه میگیرید. یکی این که بدیاتون، بدیایی که کردید، کوتاهیایی که کردید، اخلاق بدی که داشتید، یغفر لکم ذنوبکم. ببینید آیه 12 شما رو بهش میبرد، حالا میخونیم با هم دیگه. آیه 13 جهان را بهشتی میکنه. ببین درست میخوام بگم یا نه؟ آیه 12 گفت خب حالا در ازای این که تومنون بالله و رسوله الی آخر، یغفر لکم ذنوبکم، کوتاهیایی کردید. میگه میشه نکرده باشیم؟ هممون کردیم. میگه تمامش میکنم، نمیذارم پا پیچت بشید. الان من خودم رو میگم، ما هنوز نتونستیم به این جوونا بگیم بابا ما انتخاب و انسانیت شما را قبول داریم. من امیدوار به این آیم که آروم آروم این گسستی که بین نسل ما و جوونا پیش اومده است از بین بره. اینا ما تقصیر کاری. من گاهی خودم میبینم طرف حتی سوال که میکنید نسبت بهش یگانگی حس نمیکنم. خب مگه این خودش یه نوع خطا نیست؟ خب بده میفهمم که اینجا نه، باید بیشتر رعایت میکردم، بیشتر کنارش میایستادم، راست بوسه خودم. اما کوتاهی هایی داشتیم. اما این کوتاهی ها اگه جهت کلی درست باشه، این کوتاهی ها ما را از پا در میاره یا خدا جبران میکنه؟ یغفر لکم ذنوبکم. گسست هایی ده این آقایونی که میگن آقا این گسست، متاسفانه این روشن فکر ها خیلی تاریک فکره. بدون دین که به قرآن نمیشه. آها باید ما در جمال دینداری گسست هایی که بین جامعه دشمن به وجود آورد است از بین ببریم. راهی دیگه نیست. اگه بود من اصرار نداشتم. یغفر لکم ذنوبکم. بعدم و میگه این دومیش را نمیدونم چشیدید یا نه، همه دون چشیدین گاهی، مثلا اون صفایی که بعد از شهادت حاج قاسم پیش اومده، اون عشقی که ریختید، عشق ریختید عزا گرفتید یا زنده شدید؟ خب شهید شد عزیز دل ما، ما عزا گرفتیم یا گویا با این عشقا جهانی جلومون با شد؟ این همین یدخل کب جنات تجریم تهدر انهاره، انهارش چی معنی کردیم؟ توحید، عشق به اراده الهیه مقابل استکبار. توحید امروز یعنی این. توحید امروز معنیش نیست که خدا یکیست دو نیست که، برو با فکارت. توحید امروز یعنی آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. توحید امروز خودتون امتحان کنه به قرآن، اگه یه ذره بدنتون لرزید که نکنید این اختشاش ها به کلیت نظام ضربه میزنه، توحیدتون ضعیف. ولی اگه دیدین که نه هیچی نیست از این جهت، دشمن رسوا میشه، صبر ما امتحان میشه و آینده بهتری و الله متم و نوره، بدونین که توحید دارید. مگه میشه تو اسلامی بیاد این همه شهید عزیز القلب بده بعد آقایون تصمیم بگیرن میخوان براندازی بکنیم و چی میگن به قول رسانه ها 10,000 نفر بلنجن با پرچمای مختلف تو برلین بگن که آقا ما میخوایم سرنگونی کنیم. بینی دا پاک کن و یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحت الانها و مساکن طیبت فی جنات عدن. خدا میدونه اینه یک مساکن طیبه، بهشتهای پایدار، یعنی انقلاب اسلامی. اینا بگی تا اون بالا یم گیرت بیاد روز بعد از مرگمون. میگه که جنات تجری من تحتن انهار مساکن طیبه فی جنات. نمیدونم هستین توش یا نیستین، چرا نباشی؟ به قرآن هستی. بهشت، مساکن طیب، مسکن میگن محل سکون و آرامش. سکون اینجا یعنی آرامش ها، محل آرامش پاک. پاک یعنی نوکر شانیسی، یعنی تصمیماتمون رو دشمن نمیگیره. نمیگن پاک. فی جنات عدن، بهشتهایی که دیگه نمیشه بره. خدا حفظ کنه آقای قرائتی را. گفتن که یه سیل اومده بود توی شهری، بعد با یه قاطری مردم از این یه جوبی بود، جویی که یا نهری بود افتاد، بعد این مردم سوار این قاطری میشدن از این بر میرفتن اون ور. خب قاطر هم قشنگ کنی میداد، بار سواری میداد، بعد یه آخوند هر کاری میکردن قاطر کنی نمیداد. گفتن چرا؟ گفت اخی که سوار شد که پیاده نمیشه. بله آخه مگه میشه اسلام سوار بشه؟ ابو سفیان هم بیچاره باید بیاد بگه من مسلمونم. فردا فکر کنید بایدن، بایدن هم باید بگه خر شدم. حتما اینطوریه، شک نکنی. نم آثارش رو دقت کردین یا نه؟ پیغون پسخون میدن که حالا بیان دوباره برجام را بندازین. هنوز شکست نخورده فهمیدن شکست خوردن. هنوز چهار تا توی ایران میخوان 13 تا اومدن یه از پاواشون فیلم برداری کردن. آقا تظاهرات در ایران ادامه داره، پاواشون رو شمردن 13 تا بوده است. خب دیگه اینه دیگه، مورچه کیه که کله پا چش باشه دیگه، اینجور شده. الان اونا که خب اونا زودتر فهمیدن، وزیر سخنگوی وزیر امور خارجه حرفش درست بود، گفت اونا بهتر میفهمن که شکست خوردن چون اطلاعات خوبی دارن. حرفش درست بود. وقت آخر آیه رو ببینید، ذالکل فوز العظیم، خیلی عجیبه. میگه آقا دنبال یک پیروزی بزرگ کجا هستید؟ اینا من هم نظرم به خدامون داره میگه، هم به این روشن فکر میگه، هم به خیلی ها میگه. میگه دنبال یک فوز، فوز معنیش پیروزی هم نیست، یعنی برآمدن، برآمدن، شکوفا شدن. شما همدون میدونین که بالاخره یه افسردگی ها ما داریم، گاهی مثلا یه دل سردی هایی داریم، کجا میخواین برطرفش کنید؟ این میگه راش اینجاست، یه برآمدن و نشاطیست عظیم. بله ممکنست بگون که من گاهی یخت هولم میگیردم، یخت افسرده میشم، یخت دلم از زنده بودن خارج شد. همینه. خب بلکه این راه را باید هی بریم. ببینید این که قبض و بست دارید این طبیعیه، اما این که راه این که اون شکوفا یا برآمدنی یه روحانی نصیبتون بشه جز این راه نیست. دوباره آیه 11 رو بخونید بعد آیه 12 رو رب بدین. آیه 13 خب گفتیم آیه 12 نسبت ما را با خودمون حل میکنه. آیه 13 هم خیلی روشنه، میگه خیلی خوب شما یه چیز دیگه هم میخواست. حاج قاسم نمیخواست که فقط خوب باشه تا بهش بره، میخواست آمریکا و داعش نابود بشه. میگه این مسیر به اونجا میرسد. و اخرا تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمن. از آخرش معنا میکنیم شما مؤمنینید، من به شما بشارت بدم، حتما به دلایل خود نظریه پردازان آمریکا، همین اخیراً خوندم خودشون میگن دیگه آمریکا نمیتونه آمریکای گذشته باشه. خیلی بحثای خوبی کردن، میگن بهترین خودشون، اما میگن بهترین دلیل که آمریکا دیگه آمریکای جفرسون و آبراهام لینکن نیست اینه که رئیس جمهورش یه منگولی به نام بایدن است. منگولش هم من میگم، اما دقت کردین گاهی یادش میاد از کجا بره بیچاره. خداشو فیلماشو دیده که خب کشوری که مقایسه کنین با رهبری که آدم با این سن به قرآن، من در مقایسه خودم مقایسه میکنم، مثلا این معجزه است، این همه هوشیاری یا دقت. دلم می‌خواست پیامش رو راجع به چهل چراغم بخونیم که حالا دیگه نمی‌رسیم، خودتون دقت کنید. جملات بسیار دقیق، همه جوانب مسائل کشور در نظر گرفته توی پاراگراف. شما فکر کردین این یه تیکه باقیش نمی‌خونیم؟ اینجا که فرمودن همه در مقابل با دست دشمن آتش افروز و عوامل خائن یا جاهل و غافل او وظایفی بر عهده داریم، از دستگاه‌های حافظ امنیت و قوه قضاییه تا فعالان عرصه فکر و تبلیغ و تا آحاد مردم عزیز، باید ید واحدی باشند در مقابل جریانی که به جان مردم امنیت افتاده. نم شما این ید واحده متوجه هستید جریانهایی داریم اینجا؟ میدونم که خیلی خوب تو این مورد میخواین چه کار کنید. الان بعضی از این جریانهای سیاسی ما حاضر نیستن تقبیح کنن این اختشاشات ها، تا اینجا خوابن. و خب حالا بعدم که اطلاعیه میدن اونا میخوان محکوم کنن، انگار همه محکوم شدن. حالا من اطلاعیه دادن که مثلا میخوام جریان تروریستی چلچراغا تحریم چی میگن تقبیح کنیم، یه جوری مینویسن که انگار همه رو باید تقبیح کنن غیر خودشون. اینه دیگه، اینجاست که این دقت ها رو داشته باشه. حالا این تیپ، این فکر، این سخنا، خب معلومه به قول خودش خدا میدونه دیگه که از این کارشناسا میگه حتما آینده از آن ایران است به اعتبار این همه حضور و هوشیاری. خب این بشر المؤمنه برای همین میگه، خودتون میدونید این قرآن داره میگه که شما در این فضای ایمانیدون بشارتی در پیش است. بشارت یعنی چیزی که در پیش است. در آیه 12 گفت ذالک الفوز العظیم، همین حالا میتونید درش قرار بگیرید. اما و اخرا تحبونها نصر من الله و فتح قریب، و بعدش گفت چی؟ یعنی به قول حضرت آقا ایستادگی. چقدر بحث فوق‌العاده ای کردن با جوانان نخبه. خواهش میکنم اینا رو با دقت روش کار کنیم. یه نکته بسیار خوبی داشتن، اول فرمودن بی آینده نشان دادن کشور بخشی از جنگ نرم دشمن است. خدا میدونه این آیه قرآن است. ببین بشر المؤمنین یعنی چه؟ یعنی نصر من الله و فتح قریب. جمله آخر رو ببینید، بی آینده نشان دادن کشور بخشی از جنگ نرم دشمن است. و بعد یه بحث فوق العاده ای کردن که نظام را دو جور تحلیل میکنه. بعد فرمودن که یه دی میگن کار در مقابل هنجارهای بین المللی بیفایده است و توهم است. جریانی میدونید کیا رو میگن. بعد فرمودن اما نقاط منفی، میفرمودن ما نقاط منفی را انکار نکردیم ولی حرکت پرشتابی را از پرشتابی که از ته قله شروع کرده ایم و جلو آمده ایم را ببینین و ببینین این راه راه ایستادگی است، نه حالا به زبون من وادادگی. این روشن فکرایی ما میگن بیان وا بدن، دیدین دیگه مزخرفاتی که اومدم آقا توی تلویزیون جبهه که نه آقا بیان مثلا کوتاه بیان اینا. خب قسم خدا رو شو که این ما بفهمیم که اینا چقدر وادادن. من سرم نمیشه، این قرآن میگه که اگه واسی در مسیری که آیه 11 گفته است و اخرى تحبونها، حاج قاسم عاشق این بود که شکست بخورد استکبار. شما تحبونها میخواید که عظمت اسلام روشن باشه، میگه که این پیش میاد، نصر من الله، پیروزی حضرت الله و فتح قریب، یا یه پیروزی که لمس میکنید. شما الان من به شما بگم یک ما نمیگذرد که این شکست جریان هایی که اینا را انداختن و پیروزی انقلاب همین حالا یختش نمیم حس کردیم یا نه بیشتر از اینم حس کنیم. میگن فتح قریب، ما مگه جبهه دیدیم که تو ما همون دوست چند ما یک ما یک سال اول فتحمون را نسبت به صدام حس کردیم دیگه. این چرا؟ برای این که جبهه جبهه توحید است. و بعدم فرمودن و بشر المؤمنین نسأل و کبند او که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و از اغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اقرر عیوننا یوم لقائک برویتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت این قرآن، این حقیقت حقایق هستی که بر قلب مبارک پیامبرت نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبرت را که قرآن مجسم بودن در جان ما شعله‌ور بگردان. قلب مبارک مولایمان صاحب الامر و زمان قرآن حی حاضر زنده را از ما راضی بگردان. فرج با برکتش را تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. این انقلاب عزیز، این انقلاب بزرگ، این انقلاب جاودانه‌ای که به سوی نهایت وجود حضرت خط خواهد شد را برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.